خب بسم الله الرحمن الرحیم، بس به اینجا کشید که تصویر واجب نفسی و غیری همون تصویر قدما درست بود، وجب لنفسه وجب لغیره، و سه بیان از این حرف قدما وجود داشت که لنفسه یعنی چی، لغیره یعنی چی. سه بیان داشت، یه بیان یعنی وجب لال عجل واجب آخر، این میشه نفسی، وجب لعجل واجب آخر، این میشه غیری، که آیه تبریزی و آیه بهجت رو اینا هم داره و مشهورم هست. یه بیان هم صاحب معالم داشت که اونی که وجب لنفسه یعنی واسطه نمیخوره، مستقیما و قهریاً ملاک مترتب میشه، این نفسی، و اونی که واسطه میخوره و مستقیما ملاک مترتب نمیشه بلکه بعدش باید یه فعل دیگه هم اختیار بشه تا ملاک مترتب بشه، غیری. و یه بیان سوم هم خود آخوند داشت که یعنی وجب لنفسه یعنی خود او حسن می شود و واجب می شود، ملاک فقط حیثیت بگید تعلیلی است، فقط در مقابل واجب غیری که خود او موضوع برای وجوب و حسن نمی شود بلکه عمل مقید موضوع برای وجوب و حسن می شود، عمل این که متعقب بشود با اون ذن مقدمه یا مقارن بشود با ذن مقدمه یا متأخر باشد از ذن مقدمه، نه خود عمل. خود عمل به هو وجوبی و حسن وجوبی ندارد، این میشه واجب غیری.
آدرس
معالم رو نگاه کن و بگید دارم ببین. یه صلواتی فرستید. ببینم ممکنه گوشه کتاب نوشته باشم، اگه نوشتم بگه، اگه نیست که تو این دفتر کامرامی نیست، باید تو این دفتر خونه بودش، بذار نگاه کنم. حالا اینجا ببینم دارم اینجا که داری بشتم. جلسه 148 درس خارج آیه تبریزی، جلسه 148 درس خارج آیه تبریزی دیگه این مال معالمه. حالا من دیگه همین از ایشون نقل کردم، حالا نمیدونم آدرس دادی یا نده، ولی گفته 148 آیه تبریزی.
و یه شهر هم گفت برای شیخه،
خب شیخ هم ممکنه باشه، ولی اگه معالم باشه معالم قبل از شیخه، ولی جلسه 148 آیه تبریزی به معالم نسبت داده. من صفحه ننوشتم، نه همین فقط نمیشم 148 آیه تبریزی از دروس آدرس نهده بلا دروس نهده. خب عرض شود خدمت شما که خب این دو بیان، بیان سامن آخون، مشکلی که اینجا پدید می اومد این بود که طبق هر سه تقریب و طبق هر سه توضیح معنا و مفهومش این می شد که پس اگر کسی واجب غیری را انجام داد تا زمانی که ایصال به ذل مقدمه بگید نشود، ملاکی حاصل نشده، تقربی پدید نیامده، در نتیجه ثوابی هم نباید بوده باشه، و تنها ثواب توی غیری و همینطور تقرب ثواب ملاک همه اینا کی باید حاصل بشه؟ زمانی که اون ذل مقدمه محقق شد. لازمه هر سه تبیین این بود. اشکال از اینجا تولید میشد که خب در یه سری از واجبات غیری در یه سری از مقدمات این حرف شما نقض میشه، شارع میاد بر خود اون مقدمه استحقاق ثواب میده، استحقاق عقاب میده، حالا چه در واجباته چه در مستحباتش همش هست. مثلا کسی که قدم برمیداره بره مسجد نماز جماعت بخونه، میگه برای هر قدمی اینقدر ثواب بدید. کسی میره زیارت امام حسین برای هر قدمی اینقدر ثواب بدید.
الان نرسن
ثواب داره. ظاهر روایت اینه دیگه. بعد هم میدونه اشکال میکنه. کسی داره میره به مواسات اخی سر بزنه به برادرش، صله رحم کنه به پدر و مادرش، میگه برای هر قدمی که از اون لحظه که نیت میکنه هر قدمی که برمی‌داره اینقدر ثواب بدیم. خب مشکل چیه؟ مشکلی که ظاهر روایت اینه که خود این قدم‌ها ثواب داره، یعنی حتی اگر به ذل مقدمه هم نرسید تا مرز رفت، مرز نذاشتن بره جلوتر، ثواب این قدم‌ها رو تا مرز میبره. ولی در این حال طبق بیانی که ما گفتیم و مشهور گفتن نباید به ثواب بدن، چون ملاک تو خودش نیست، حتی خودش به ما هو و حسنی هم نداره، ملاک توی ذل مقدمه است. باز در روایات داریم که بعضی از مقدمات رو عبادت و تعبدی معرفی میکنه، مثل وضو و غسل و تیمم رو، که اگر کسی بدون قصد قربت انجام بده نمازش باطله، در حالی که طبق بیانی که ما توضیح دادیم غیری ها باید همیشه توسلی باشن، چون اونی که مهمه ایصال به ذل مقدمه است، تعبدی نباید بشن. داره که این روایت داره رو تعبدی میگیره. ما میگفتیم اصلا یکی از دلایل تقسیم، یکی بحث امتثال بود، یکی بحث تعبدی و توسلی بود. بنابراین این تصویری که شما درست کردید، یعنی از قدما درست شد، حالا شما درست نکردید، از قدما درست شد و با سه بیان از اون قدما دفاع کردید، با بعضی از روایات جور در نمیاد. روشن اشکال. مرحوم آخوند، این اصل حرف، مرحوم آخوند خراسانی، یه صلواتی بزنید به این دفتر البته باز تذکر میدم خود ثواب و عقاب بحث اصولی نیست، بحث اصول که رو ثواب و عقاب نیست، بحث اصول رو تحصیل بگید حجت من ناحیت عامه است. حتی بحث فقهی هم ثواب و عقاب نیست، بحث فقهی هم تطبیق بگید حجته. اصلا ممکنه کسی خلاف حجت عمل کرد، فردای قیامت خدا شفاعتش کرد، عقاب هم نشد. ما چیز برای خدا که تعیین تکلیف نمی کنیم، ما داریم تحصیل حجت و تطبیق حجج حاصله می کنیم. ولی مشکل اینه که این روایات ولو در ثوابند، ولی یک لوازمی دارن که باعث ابطال تصویر ما میشه، چون طبق تصویری که ما از غیری ها ارائه کردیم خودش اصلا حسن نداره، حسن مال عمل مقیده، بره خودش که بیاد ملاک حاصل نمیشه، ملاک وقتیه که بعد ذل مقدمه بیاد، خودش اصلا مطلوب مولا نیست، مطلوب اون ذل مقدمه شد. و این روایات با ثوابی که میاد بر این مقدمات بیان میکنه با اون مبنای ما بگید نمیسازه، که انه بر اساس این روایات شما باید مبنای اصولتون رو دست بکشید، ولی ثواب و عقاب کار متکلمینه، کار ما نیست، حالا عقاب مخصوصا ما کارمون حجته. ولی این روایات با اون لوام بدید مفهومی رو توضیح بدن. بعد این خلاصه چه کار باید کرد؟ مرحوم آخوند اومد اینطوری مسئله را بگید حل کرد که دوتا جواب داد. گفت یکی این روایات گفته ثواب میدن، نگفته که استحقاق ثواب داره، که و لازمه مبنای ما این بود که در واجبات غیری یا مستحبات غیری تا زمانی که ذل مقدمه بگید نیاید، مطلوب نیامده، استحقاق ثوابی نیست. این روایت هم که نگفت استحقاق ثواب هست که با مبنای ما بگید سازگاری داشته باشه، گفت ثواب نمیدم، ثواب میدم. خب این ثواب رو تفضلن میده، مگه ما با تفضل مولا مشکل داریم؟ مولا خیلی مشتیه میخواد تشویقت کنه به زیارت سید الشهدا،
میگه از اون لحظه ای که نیت زیارت میکنی و قدم برمیداری، از همون اول من شروع میکنم به تو بگو ثواب دادن. خب تفضل میکنه، میدون نگفت که از اول مستحق ثوابی که با حرفای ما جور در نیاد. حرف ما این بود کسی که از این راه میفته میره زیارت اسم شهدا، تا زمانی که زیارت بگید نکرده باشه استحقاق ثواب نداره، ملاک حاصل نشده، چه میدونم مطلوب مولا نیامده، مطلوب مولا اونجاست،
نفی استحقاق نداره.
میدونم نداشته باشه، شما با این روایات بگید تصویر شما رو نقض کنید، این روایات تصویر ما رو نقض نمی کنه. نمیخوام که ما این روایات رو ثابت کنیم که
بالاخره اثبات
نمیشه، مگه قرار از روایات ثابت بکنیم؟ ما از کجا به این تصویر رسیدیم؟ از تحلیل عقلانی واجب نفسی و غیری. ما با عقل به این رسیدیم، طرف میخواد با این روایات تصویر ما رو رد کنه، ما که با این روایات نرسیدیم که. بعد هم بگیم این روایات تسلیم ما رو رد نمی کنه، جواب اولمون، چون این روایات ثواب رو میگه، نمیگه استحقاق. اگه استحقاق بود تسلیم ما رد میشد. حالا تا فعلا بگیم تا جلو فعلا جواب آخوند میگه این استحقاق رو داره ثواب میدم، وقتی ثواب میخواد بده تفضلن بده، اشکال نداره که. اگه میگم مستحق ثواب از اون لحظه اول، با حرف ما جور در نمیاد، چون ما گفتیم استحقاق مال وقتی که ذل مقدمه میاد. این گفته ثواب میدم، ثواب میتونه تفضل هم بشه. یه سری از روایاتش اینطوری جواب داده میشه، یه تعدادی از روایات رو حتی میشه هم کرد بر همون حرف خودمون. یعنی بعضی از مقدمات هست که شما اگه از اونها بری، مثلا پول نداری با هواپیما بری اونجا، پول نداری سواره بری حج، همون زمان قدیم اینجوری نیست که فکر کنید همه مثل هم بودن سفرها. اینایی که بی پول بودن چند نفری یه شتر کرایه میکردن برای بار، که مثلا چند نفری یه باراشو بزن رو خودشون پیاده میرفتن، حالا مثلا 100 کیلومتر 200 کیلومتر 500 کیلومتر. اونایی که وضعشون بهتر بود یه شتر برای بارشون میگرفتن، یه شتر هم برای خودشون کرایه میکردن. اونایی که وضعشون خیلی بهتر بود اصلا شطور نمیدن، اسب میگرفتن تونتر هم میرفت، بعد چاپار به چاپار اسباشون رو عوض میکردن. یعنی کاروان سرایی که میدن بود من اسب داشتم، اسبشون رو میدادن یه اسب تازه نفس میگرفتن میرفتن بعدی اینا بهشون میدن. اونایی که دیگه خیلی بعدشون بهتر بود، به قول من مرفعین بیدرد بودن اینا، یک نه اون زمان کجاوه هایی بود میگرفتن، کالسکه این ور مرسوم نبوده، کالسکه مال چیزه اروپایی هست، کجاوه هایی میگرفتن، این کجاوه ها سایمون داشت، اینا میرفتن تو سایمون دراز میکشتن زیر سایه، یک عبدی بردهی داشتن اون میرفت اون عصر رو حرکت میداد، اینا هم واسه خودشون دراز کشتن، این هم یه مدلش بود. خب اینا همه بودن، بعد یکی پول نداشت اونجوری بره، خب بعد پیاده میرفت دیگه، بعد میگم اینی که داره پیاده میره ثواب بیشتری بهش میدن. خب این ثواب بیشتر میدم میتونست از باب افضل الاعمال احمزها باشه، چون عرفاً دیگه اون ذل مقدمه برای این بگید سخت تر میشد، درسته؟ حتی اون ورم که میرفسیدم به اون شهر، کاروان سراهایی که بود به لحاظ کیفیت و امکانات مثل هم نبود، پولدارترها مثل هتل ها الان، کاروان سراهای بهتر اونا بدتر، اونا که بدتر پولشون نمیرسید افضل اعمال احمد ها. حالا زیادم بهتون بگم با این دست فرمون همیشه احمد سواره نمیشه، یه وقتی بند خدای بود، حالا میگه نمیگم اون کجا، بعد این میخواست بره، میخواست خانوادهشون بره زیارت، بعد این خانوادهشون خیلی قول میزدن که این میخوایم بریم زیارت، میگه بلیط هواپیما بگیر، میگه نمیگیرم فلان، میگه بعد آخرش میخواد ما رو با چیز سواری ببره، ما میگیم با هواپیما بریم، میگه بعد میگه که از حاج آقا بپرسید این ثوابش میشه. بعد به من گفتن که اینجوریه، گفتم برای این خودت، برای خود همین شوهر، برای تو بیشترین ثواب اینه که با هواپیما بری، بهترین گرونترین هتل هم بری. وای چه حرفیه، همه دارم میگم پیاده افضله، گفتم زابدش افضل الاعمال احمزوهای، برای تو که کلیسی احمزوها اینه که با هواپیما بری و هتل خوب خانوادتو ببری خرج کنی برای خانواده، این اصلا برای تو احمزوهای الان. یکی هم فرمول افضل الاعماله بگو احمزوهاست که اینم یه فرمول نه این دیگه ثواب نداره. اون اولی توجیه اول که تفضل میگفت برای جاهایی که روایت ثواب رو میبره رو خود مقدمه، دقت میکنید، میگفت اینا رو میگم تفضل که اونا اگه به ذهن مقدم نرسید میگفت ثواب میدم دیگه، اینا رو حمله بر تفضل میکنه. اون روایاتی رو که ثواب رو میبره روی خود ذهن مقدمه رو خود حج، اونتا میگه حج این آدم ثوابش بیشتر بود از حج اون، یا حج این سنه تو افضل بود از اون حج، چون این پیاده بود سواره، ثواب رو حج اینا رو توجیه میکنه به افضل الاعمال بگو احمزها. این و قضیه عبادیت هم اینجوری حل میکنه که اگر در جای اون مقدمه شده تعبدی و عبادت مثل طهارات صلاست، اینا عبادیتشون رو از ناحیه مقدمیت نگرفتن که با حرفای قبلی ما بگید منافات داشته باشه، اینا یه استحباب نفسی داشتن، خب یه وجوب غیری داشتن. اون استحباب نفسی اینها را بگو عبادت کرده و ما هم با اینکه نفسی بودن تعبدی بودن بیاره مشکلی نداره، ما گفتیم غیریت تعبدی نمیاره، اما اینکه از یه جهت دیگری مثلا از جهت استحباب همینی که الان واجب غیری است یه استحباب نفسی داشته باشه از اون جهت عبادت باشه اشکال نداره. الان نماز ظهر در عین اینکه واجب غیری است و مقدمه برای نماز عصر خودش یه واجب نفسی هم هست، حالا از اون جهت که واجب نفسیه عبادت هم هست، این که اشکال نداره. بنابراین مشکلات رو یعنی اینکه تصویر شما با یه سری از روایات نقض میشه آخوند با این دست فرمونا پاسخ داد نسبت به امتثالا اونایی که ثواب رو میبرد رو خود مقدمه با تفضل حل کرد، اونایی که ثواب رو میبرد رو ذل مقدمه به اعتبار مقدمات با افضل الاعمال احمزها حل کرد، و اونایی هم که اصلا قضیه عبادیت رو هم با استحباب نفسی حل کرد. این حرفای آخوند. حالا بیایم ببینیم آیه بروجردی چیکار
در خطبه
عبادیت رو اگه عبادت اونجا مشکل عبادیت نداریم، ما اونجا مشکل ثواب داریم، در طهارات ثلاث مشکل عبادیت داریم. ببین دو تا اشکاله، ببین ما در نفسی و غیر اون جلسه اولم گفتم چرا این تعریف ها رو میکنیم، چون یه سری واجبات رو میدیم با یه سری دیگه به لحاظ امتثال متفاوتن، یکی هم به لحاظ تعبدی و توسلی متفاوتن. بعد تعریف ارائه کردن این خوبه، این مشکل ما رو حل میکنه. مستشکل میگه این مشکل شما رو حل نمیکنه، این تعریف با هر سه بیانتون هم حل نمیکنه، چون تو یه سری از روایات جور در نمیاد، تو یه سری از روایات اشکال میکنه به اون قضیه امتثال و ثواب، توی طهارات ثلاث اشکال میکنه به قضیه تعبدی بودن و عبادت بودن. عبادت بودن و آخوند با استحباب نفسی حل کرد، ثواب رو هم با تفضل و افضل الاعمال احمد بینام جا هم که نمیتونم بیان، مثلا شما با تفضل که نمیتونید عبادت سازی کنید، با افضل الاعمال احمد ها که نمیتونید عبادت سازی کنید، با این جواب میشه ثواب رو بگو درست کرد، ولی برای عبادت ساز بودن قضیه چیز رو. خب آیه بروجردی چی میگه؟ آیه بروجردی نسبت به اون مشکل آیه بروجردی هم به لحاظ تعریف مثل آخونده هیچ فرقی میکنه، مثل قدماست، یعنی همون وجب لنفسه، وجب بگید لغیره، تبیینش هم از واجب نفسی و غیری، وجب لعجل واجب آخر غیری، وجب لا لعجل واجب آخر بگید نفسی، پس اونجا فرق میکنه. اما این اشکالش جواب میده نسبت به اشکال اول. اشکال اول چی بود؟ روایاتی که میاد ثواب و عقاب میده، درسته؟ نسبت به اشکال اول خوب ببینید چی میگه. در مورد استحقاق ثواب که آخون میمان میگفت استحقاق ثواب ما گفتیم این رواد ثواب رو میگه نه استحقاق رو میگه، اصلا استحقاق ثواب غلطه. ما اصلا استحقاق ثواب آیه بورژدی رو دارم میگم حالا نقد خودم بعد، ما اصلا چیزی به نام استحقاق ثواب نداریم، همه ثواب ها تفضله. ببین آخون چی میگفت؟ میگفت استحقاق وقتی واجب نفسی رو میاری همون موقع استحقاق ثواب داری، واجب غیری رو میاری وقتی به ذل مقدمه برسی استحقاق ثواب داری. بعد اون روایاتی که میاد به مقدمه ثواب میده اینا تفضلن. آخو من اینجوری نمیگفت. آیه بروجه میگه اصلا ما چیزی به نام استحقاق ثواب نداریم، همش تفضله، چه نفسی چه غیری چه مقدمات. یعنی اصلا لازمه واجب نفسی بودن استحقاق ثواب نیست و لازمه واجب غیری بودن استحقاق عدم استحقاق ثواب و استحقاق در ذل مقدمه نیست تا بعد طرف اشکال کنه که چرا شارع اینجا ثواب رو به مقدمه داده بعد تو بیای بگی تفضله. هم تو اشتباه کردی هم مستشکل. تو اشتباه کردی که فکر کردی در واجب نفسی توی آخود استحقاق ثواب با خودش میاد، و اشتباه کردی که فکر کردی در واجب غیری استحقاق ثواب با ذل مقدمه میاد. مستشکل هم اشتباه کرده که فکر کردی تو این روایات استحقاق ثواب به قدم ها داده شده به مقدم شده. اصلا هیچ جا استحقاق ثواب نیست، ثوابات طورن تفضلی است. میخواد نفسی باشه، میخواد بگید غیری باشه، میخواد روایت وارد بشه، میخواد روایت وارد نشه. خب چرا جناب آقای بروجردی با همه در افتادی میگی این استحقاق نداری؟ مثلا میگه ببینید این تعلو از کجا شما آوردید که استحقاق ثواب در نفسی با خودشه در غیری با زمان. این با عقل آوردید دیگه، این که رو آیه روایت نبود، این با عقل بود. بعد اون روایت اومدید جواب دادید میگه این نبود. آیه بروجردی میگه عقل حکم به استحقاق ثواب هیچ جا نمیکنه، این جوک به استحقاق نمیکنه. و اگر شارع ثواب نداد شما نمیتونید بگید شارع در حق ما ظلم کرده. شما هیچ وقت مستحق ثواب نبودی، هر جا ثواب بده تفضله. چرا؟ میگه به خاطر اینکه یه وقت هست، خوب گوش بدید ببینید چی میگه. میگه یه وقت یه کسی میاد با یه نفر قرارداد میبنده، مثلا شما صابخونه ای هستی میخوای خونت رو ایزوگام کنی، خودت بلد نیستی یا وقت نداری، میری به یه نفر رو اجیر میکنی، میگی تو بیا پشت بام خونه من رو ایزوگام کن، در عوض 500,000 تومان بهت میدم، 5 میلیون میدم. این 5 میلیون رو اون مستحق میشه. چرا؟ چون شما مالک وقت او که نبودی، مالک مهارت او که نبودی، او در ازای این که زمانش را، مدتی از زمانش را و مهارت‌هایی را که زحمت کشیده بوده، شاگردی کرده بوده، یاد گرفته بوده در اختیار شما بگید قرار داد، حالا مستحق اینه که شما هم اون پول رو بهش بدید. استحقاق اینه، یه چیزی از کیسه شما می رود، چیزی از کیسه او به کیسه شما می آید، دو تا کیسه باید باشه، یکی مال شما یکی مال او، بعد اینجا تبادل انجام بدید. عقل در اینجا استحقاق رو می فهمه. اینجا اگر شما پول اجیر را بگو ندادی، ظلم در حق او کردی، و او می تونه بگه ای ظالم چرا پول من رو نمی دی؟ ما قرار داشتیم، من برای تو وقت گذاشتم، مهارتم رو در کار تو خرج کردم، حالا ازاشو باید به من بدی، تبرعا نبود. اونجا معنا داره. اما در مانندفی شما آیا یک کیسه ای غیر از اون چیزی که خدا دارد داری؟ بگی خدایا تو به من، من به تو این را میدهم، تو هم به من این را بده. داری همچین چیزی؟ نداری که. تو هرچه که داری مال اوست. میگه شما تو رابطه عبد و مولا نگاه کنید، آیا اون زمانی که برده بود، برده بود که برده هستیش که از مولا نبود، که وجودش که مال مولا نبود، که ملکیتش مال مولا بود، آیا برده میتونست بره به مولاش بگه من برا تو این کارو کردم اینقدر مزد بده؟ ها؟ نه. چرا؟ چون مولا برمیگشت میگه من به تو نون دادم، آب دادم، غذا دادم، همه این کارو کردم برا تو، حالا تو هم اومدی یه کاری برا من انجام دادی، چون مزد چی بدم؟ مزد چی بدم؟ این بود نه بود. حالا در خداوند که فراتر از اینه، مالک هستی شماست، چه استحقاقی؟ یعنی اگه خدا مزد میده اصلا تفضله، واجب نفسیش هم تو انجام بدی مزد بده، بگید تفضله، غیریش هم بده تفضله، به مقدمه هم بده تفضله، همش تفضله، نه همش هم تفضله، اصلا استحقاق ثوابی نیست. تو کاری که کردی امانتی را به صاحبه امانت دادی، خب حالا مزد چی میخوای؟ آقا من ماشین به شما قرض میدم، میگم برو به چرخ، دست تو باشه گرفتاری، من ماشین اضافه دارم، حالا تو برگرد بیا بگو ماشین تو چرخیدم اینقدر باید به من مزد بدی، ندی ظلم در حق من کردی، این اغلاییست؟ بگید دیگه
نیست.
حالا سب کن اون نقد ماست، فعلا ایشونو میگه، خیلی هم مفصل میگه، نزدیک دو صفحه اینا رو توضیح میگه. بنابراین اصلا تو استحقاق ثواب ببین چی کار میکنه آقای بورژه، از این کار زیاد میکنه، وقتی به مشکل میخوره میره ریشه مشکل رو میزنه، میگه این مشکل از کجا درست شده؟ از اینکه شما با تحلیل عقلانیتون فکر کردید تو واجب نفسی مستحق ثوابید، در واجب غیری مستحق نیستید، بعد طرف فکر کرد این روایات داره استحقاق بر مقدمه رو میگه، به شما اشکال کرد، داره که هم شما خطا کردی هم او خطا کرد چون فکر میگه استحقاق میگه تفضل بود، شما هم خطا کردی چون عقل استحقاق ثواب رو نمیگه، تفضله، همش تفضله، پس اصلا این روایات نقضی بر تصویر واجبه، بگید غیری نیستن. بعد این راجب ثواب، اما راجب عقاب چی؟ میگه نه، استحقاق عقاب امر عقلایی، عقل میگوید واجب نفسی همون زمانی که بگید ترک شد استحقاق عقاب میاد، واجب غیری زمانی که ذل مقدمه ترک شد استحقاق عقاب میاد. این درست بیم؟ خب باش، این ورش رو قبول داری، حالا روایات اینجا رو چی جواب میدی؟ روایاتی که مثلا طرف باید بره حج بعد نمیره حج، بعد حضرت میگه که تو اینجوری از دنیا دعا کن که تا سال دیگه زنده بمونی، که اگه اینجوری از دنیا بری کافر از دنیا رفتی، داره که زمانی که امام داره این رو به این میگه هنوز ذلحجه بگید نشده نرسیده، اینا رو چی میگی؟ آقای بروجنی هم جواب میده، میگه یه وقت مقدمه منحصره است، یه وقت مقدمه منحصره نیست. اگر مقدمه منحصره نبود، تو وقتی مقدمه رو ترک بکنی خب ممکنه ادلش رو بیاری، لزوماً ترک ذل مقدمه نشده، به همین جد نمیشه الان او رو بر ترک این مقدمه مجازات کرد، مستحق عقاب دونست. چرا؟ چون ممکنه بعداً اون یکی مقدمه رو بیاره، ولی اون جایی که شما تو روایت میبینید مقدمه منحصره بوده. ببینید اون زمان هواپیما نبوده که بگه خب حالا با این کاروان نمیرم، با کاروان بعدی با هواپیما میرم، یا هواپیما خصوصی دارم روز آخرش میرم میرسم، این با این که نرفت دیگه نرفت، یعنی دیگه ذل مقدمه از همون جا اسیان شده، لذا استحقاق اقام و مذمت به خاطر ذل مقدمه است نه به خاطر مقدمه. مده چون مقدمه منحصره بوده، ترک مقدمه منحصره نتی همون جا اسیان ذل مقدمه است. پس این ورم حل میشه، میگیم خب اینم حلش کردی، اون قسمت عبادیت برخی مقدمات رو چی میگی؟ اونجا جواب آخوند چطوره؟ آخوند اونا با چی جواب میداد؟ استحباب نفسی. میگه استحباب نفسی آخوند وضو رو حل میکنه، غسل رو حل میکنه، تیمم رو حل میکنه. در وضو روایت داریم الوضو و عقیبل وضو نوران علا نور تو ملای حضور. از این روایت میگه خود وضو نوره، لذا استحباب نفسی داره صرف نظر از بگید نماز یا اینا روایت ها. حالا من چون از حفظ میگم ممکن دو سه کلمه پس و پیش میگم، ولی همین روایت میتونیم پیدا کنیم. این اصحاب رسول الله کانو ازا بالو توضعوا مخافت ان تدرکهم الساعه. میگه اصحاب رسول الله وقتی بول میکردن فوری وضو میگرفتن، یعنی همین که ادرار میکردن طلبه هم اینجوری هم تا دستشون میان بیرون دیدیم وضو میگیرن. این خوب مثل اصحاب رسول الله. چرا الان هم این بدبین نباش دارالشفا که بری همین وقتی میخوای بری نماز دستشویی که میان بیرون میبینی وضو میگیرن غالبا. حالا نه ساعت ها دیگه اش هم ایشالله اما اصلا چه بدبینی تو حالا ایشالله میگیرن. حالا برحال این اصحاب رسول الله کانو ازا بالو توضعوا، نه توضعوا برای اینکه نماز میخوام بخونن، مخافت ان تدرکهم الساعه، چون میترسن لحظه مرگشون بگید برسه و با وضو از دنیا نرفته باشن. خب این روایت نشون میده نفس با وضو بگید بودن مستحب صرف نظر از نماز. پس وضو یه استحباب نفسی داره، بعد شما هم میتونی بگی همین استحباب نفسی عبادیتشو بگو بگید درست کرد. تو غسلم مخصوصا غسل جنابت میشه اینو گفت، به خاطر اینکه روایتی داریم که همون موقعی که طرف غسل جنابت میکنه مؤمن باید زرنگ باشه، از لحظات باید استفاده بکنه، زیرک باشه. خب همه جنوب میشن غسلم میکنه، اما زیرک باشید اون لحظه که غسل جنابت میکنی قصد قربت بکنی. چرا؟ میگه همین قطراتی که برای آب غسل جنابت میریزه به همین طور که این قطرات میریزه گناهان او هم آمرزیده میشه. این مصلحت رو در مورد خود غسل میگه، نه در مورد نمازی که بعد از بگید غسل میاد، چون این تو خودشه خود غسل جنابت را حسن میکنه مستحبن، لذا یه استحبابه بگید نفسی ثابت میشه با این روایات، میتونید بگید عبادیتش از این است. اما در نیت این کلا یاد میشه وقتی خواستی عمل عبادی انجام بدی این توی نیت کن به خدایا من این کار را انجام میدم به این نیت که هر خیری بر این عمل بگو ممکنه باشه فی نفس الام، ولو منم نفس الام نمیخوا بگی هر خیری بر این بار بشه بشه دیگه این همش درست میشه. حالا جمعیت
رو
بگو هم نیت کن که در قصد جنابت هر آنچه برای مترتب میشه
همون قصد اجمالی بشه
همون قصد اجمالی همین کافی همه چه درست بود این برای همه مستفاده بشه. حالا کار خرابتر از این هست، سب کن تا آخر برم. قصد جنابت هم برفض درست کردی، تیمم رو چیکار میکنی؟ تیمم مگر واجبه؟ مگر تیمم فی حد ذاته بگید استحباب چی؟ تیمم مگر عبادت نیست؟ مقدمه است و عبادته. اگه قرار شد عبادیت با استحباب نفسی درست بشه کو امر نفسیت به بگو تیمم.
یه روایت همین روایتی که این اصحاب رسول الله کانو ازا بالو توضعو کانو ازا بالو توضعو او تیمم.
حالا اینو بذارید بعد الان نگم اینو بحث میکنم دو نسخه داره بحث میکنم فعلا حرفای بروژری تموم شه. خب میگیم خواهی بروژری بعد تو چجوری حل میکنی؟ میگی اصلا چرا از این بالا امر نفسی؟ کی گفته هرچی عبادت باشه؟ ببین چجوری روششو نگاه کن. کی گفته هرچی میخواد بگید عبادت بشه باید امر نفسی داشته؟ اینو توی کجا میگفت؟ قبلا خوندیم تعبد توسلی گفت تو تعبدی و توسلی یادتونه گوش بده تو تعبدی و توسلی وقتی قدما بحث میکردن میگفتن توسلیه. بعد از یه زمانی به بعد، حالا یادم نیست از کی گفت، این مبنا تو فقها پیش اومد که عبادیت یک عبادت به امره، این تو قدما نبود. بعد که اینو گفتن یه مقدار که اومد جلوتر، سلطان و علما اونجا مفصل گفته، اینجا اشاره کرده، سلطان و علما اومد دید پس اگه یه واجبی تعبدی بشه باید امر داشته باشه، چون دیگه فکر کنم عبادت به امره دیگه. بعد گفت چجوری میخواییم امره به این درست کنیم، چون تو عمل تعبدی که ذات العمل امر نداره، امر به عمل با قصد قربته. بعد اون مشکله تعبدی و توسلی درست شد. بعد یه سری اومدن خواستن امر زمینی درست کنن، یه سری امر غیری درست کنن، یه سری امر عقلی درست کنن. اونجا مفصل آقای بزرگ ما هم قائل شدیم. بعد آقای بزرگ اصلا این مبنا از اول غلط بوده. کی گفته عبادیت عبادت به امره؟ عبادیت عبادت به اینه که غرض مولا، غرض منظمه مولا از اون عمل بدون قصد قربت حاصل بگید نشود، این میشه عبادت. حالا چه امر بگید داشته باشه چه نداشته باشه، چه عدم تأمین غرض ملزمه مولا را به امر بفهمید چه به غیره. بعد تو تعبدی و توسلی مشکل دوچندان میشد که باز یادم نیست از کی اونجای برشدی گفته بود دوباره این مبنا سر و کلش پیدا شده بود که الامر لا یدعو الا الى ما تعلق به. بعد دیگه این بیچاره ها یعنی سلطان آمده بود هم باید برای ذات العمل امر درست کنه، هم باید قصد قربت رو تو متعلق امر بذاره تا دائویت درست بشه. و اینا دور درست میکرد، خلف درست میکرد، یادتونه که آقای برژی گفت این هم غلط بوده. کی گفته الامر لا یدعو الا الى ما تعلق به؟ اون البته الامر یدعو الى ما تعلق به، نه اینکه فقط به ما تعلق به، به اون چیزی که عرفاً از این خطاب فهمیده می شود یدعو. حالا چه اونی که عرف می فهمد در متعلق عقص بگید شده باشد، چه عقص نشده باشد، اینا رو تو تعبیر توسل بگید. اینجا هم از همون راه استفاده می کنه، میگه من برای اینکه یه چیزی رو بگم عبادته نیازی ندارم به اینکه امر نفسی داشته باشم تا بعد بگید امر نفسی از کجا، تا بعد آخوند بیاد بگه با استحباب نفسی. من امر من میگم همین که بفهمم غرض مولا تأمین نمیشود بدون قصد قربت، این میشه تعبدی. حالا چه غرض ملزمه باشد چه غیر ملزمه. و وقتی که من میدانم که اون نماز طهور میخواد، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، و از اون برم از ادله فهمیدم که اگر وضو با قصد قربت انجام نشه، غسل با قصد قربت نباشه، ریایی باشه، تیمم ریایی باشه، نماز باطل میشه، میفهمم مقدمیتی که برای طهارات ثلاث عقص شده تعبدی است، نه مقدمیت تعبدی داده. یعنی اونی میتواند مقدمه بشود و کمک کند که من به غرض ذل مقدمه برسم که با قصد قربت اومده باشه، همین کافیه، ولو استحباب نفسی داشته باشه یا بگید نداشته باشه، امر نفسی داشته باشه. این گرفتاری که اینجا درست شده که آخون خواسته بگه استحباب نفسی، بعد از آخون حالا مدرسه های دیگر هم میخونیم سنگ، بعد یعنی تیمم رو چه کارش کنیم، یه سری هاشون خواستن یه جوری برای تیمم استحباب نفسی درست کنن، بعد بیان اون نسخه های رو ثابت کنن که او تیممو رو داره اشکالات سنت چهار کنن، بعضی خواستن یه جور دیگه هم نفسی درست کنن. اینا همه برخواسته از این بوده که یه مبنای غلطی بوده، که این مبنای بوده که فقط راه عبادیت بگید امره. بعد تازه بعضی ها بدتر از این شده، الامر لا یدعو الا الى ما تعلق به رو هم قائل بودن، مجبور شدن یه کاری کنن که این قصد قربته بره توی متعلق، و بعد به علتیا و علتی افتادن و بحثای طولانی چه در تعبدی و توسلی چه در اینجا، اصلا نیازی به این کارا نیست. به هر حال آقای بروجردی اینطوری مسئله را حل کرد و مشکل رو برای خودش حل کرد. یعنی گفت همین که بعث و تحریک زمانی است که با قصد و غربت بیاد و قرض اونجا تامین بشه کافی هست. ما برای عبادیت امر نفسی نمیخوایم، امر غیری هم نمیخوایم، اصلا امر نمیخوایم. همین که تو بفهمی بدون قصد و غربت قرض تامین نمیشه، اون میشه تعبدی. هر جور بفهمی، امر باشد یا بگید نباشد، امر نفسی باشد یا امر بگید غیری باشد یا اصلا امر نباشد، ایناش مهم نیست. همون روایتی که شما فهمیدید برای عبادیت کافیست. من یه جمله بگم ولی بحث خودم آخر میگم. نسبت به استحقاق حساب دیروز هم عرض کردم ما یه حرفی داریم و اون حرف ما اینه، درسته که عقل لاخلیه و طبعه استحقاق سوای برای ما قائل نیست، این حرفای شما بروجردی قبول، ولی وقتی که شارع اومد خودش گفت که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، بر اساس وعده ای که کرد استحقاق میاد. وقتی خودش هم گفت خلق الله الجنه لمن، بگید اطاعه ولو کان عبدا حبشیا، و خلق الله النار لمن عصا ولو کان سیدا قرشیا. حالا با تعالی خودش هم چند نسخه داره، حالا مضمونش یکی. وقتی اینو به من گفت پس خلق الله الجنه لمن، یعنی جنت مستحق اوست و او استحقاق جنت را دارد، البته بالوعد. این استحقاقی که او دارد مال کجاست؟ اطاعت. اطاعت کی صدق میکنه؟ عرفاً وقتی اون در نفسی خودش بیاد، در غیری ذل مقدمش بیاد. الان اگر شما به یه نفر بگی بیا خودم و ایزوگام کن، کی عرف میگه از شما اطاعت کرد؟ بگی آیا از اون لحظه که از خونش را بیفته میگن اطاعت کرد؟ نمیگن دیگه. اطاعت کی صدق میکنه؟ وقتی ذل مقدمه بیاد. بنابراین حق با آخونده. حالا تو بحث اول به نظر من استحقاق ثواب بالوعد، نه بالذات، بالذات شما درست میگی، ولی بالوعد ثابته و اونی که بالوعد ثابته مال اطاعته. استحقاق اقامم برای استیانه، چون میگه خلق الله النار لمن عصا. استحقاق اقامم مال استیانه، اطاعت توی امر و اسیان تو امر نفسی با خودشه، اطاعت و اسیان در غیری با ذل مقدمشه. لذا تو قسمت ثواب و عقاب حق با خونده، حرف شما وارد نیست. بعد اون روایات که میاد که ثواب رو داره بر مقدمه میگه، قبل از اینکه ذل مقدمه هم حتی بگید محقق بشه، یا میاد ثواب رو میگه بر ذل مقدمه این که مقدماتش سخت تر بوده، با همون تفضل و افضل الاعمال احمزهایی که آخوند گفت درست میشن. اما توی قسمت عبادیت ما با آقای بروجردی موافقیم و اصلا منطقا هم نمیتونیم موافق بشیم، چون ما در تعبدی و توسلی اینو قائل شدیم و گفتیم نخه، نه این درسته که عبادیت فقط به امره، و نه این درسته که عبادیت به این که الامر لا یدعو الا اله ما تعلق به. عبادیت به اینه که شما بدانید که غرض بدون قصد قربت تأمین نمیشه. امر صرفا طریقه و تنها طریق هم نیست، به هر طریقی بفهمید. و همینطور لاید او الا الا ما تعلق به هم نیست، هر آنچه که عرف از امر بفهمد ید او به او، چه در متعلق مأخوذ بگید باشد، چه به خاطر محظوری در متعلق ذکر نشده باشد. لذا ما تو قسمت عبادیت با آقای بروجردی موافقیم و حرف ایشون رو میپذیریم و معتقدیم نیازی نیست. لذا ما نیازی هم نمیبینیم که به های و هوی بزنیم تا استحباب نفسی برای تیمم بگو ثابت کنیم. همین که میدونیم بدون قصد و غربت اگر تیمم بکنه، ریاهن تیمم بکنه، نماز باطله، تیممی رو که مقدمه نمازه عبادی میکنه. اما توی ثواب و عقاب نه. حالا حرفای دیگه ای هم هست ان شاء الله فردا
با قرب میگه همه وجود در منه از نایه او برای اطاعت هم بکنید،
همونی که گفته همه وجودت برای منه همونم گفته که تو اگه این کار رو بکنی، یعنی اوامر مرا انجام بدهی، من جنت را برای تو خلق کردم. این استحقاق بالوعده. ببین من ماشین خودم رو میدم دست، هم مثال که بروجردی میزنه، یکم من عوضش میکنم، من ماشین میدم دست شما، میگم ماشین نداری، من میدم دست سوارش. شما اینجا استحقاقی نداری، ولی اگر بهت گفتم ماشین رو سالم آوردی، من اینقدر بهت میدم، حالا اگر بعد سالم آوردی و بهت ندم، این ظلمه. این ظلمه، یعنی ظلم هست.
وجودی دیگه از شما نیست
آقا. میدونم وجود از من نیست
آقا،
وجود تبیین کردی از من نیست. من میگم استحقاق بالوعده، نه بالمطالبه. وعده داد بابا، الان من میرم روز قیامت میگم آقا من بهش بتونه میدم، میگم وعده من ندادی مرد و حرفش بعد بدی. خودت گفتی بذات چه خودش برای خودش ایجاد کرد. استحقاق بالوعده و خلف وعده ظلمه، اما بذات نیست. اگر حرف آخوند مبتنی بر استحقاق بذات بود، اشکال آیه چیز وارد بود، آیه برجودی، ولی نیست، با استحقاق بالوعد ثابت میشه. فردا میریم سراغ بقیه مدارس. کلام آقای بروجردی رو ببینید، نااینی کمه، نااینی رو فردا میگن. میخوام اگه فرصت بشه آغازی ها و اصفهانی رو بگم، آشغال بکرم هست. ایروانی هم اینجا حرف داره، ایروانی میگه امر باشه استحقاق ثواب میاد، چه نفسی چه غیری، امر نباشه استحقاق ثواب نمیاد. اینم باید بحث کنیم.
استحقاق مستحبات همین زیارت اگه